هستی ما تماس بگیرید. پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,036,37 هست. دعوت میکنم با برنامه بعدی ما یعنی کاوشگر از این لحظه همراه باشید. انشاءالله که بشنوید و بپسندید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنوید. خیلی ها فکر میکنن برای اینکه بشه نظام اقتصادی یک مملکت رو اصلاح کرد یا به یک ساختار اقتصادی کارآمد دست پیدا کرد، باید از تغییرات خیلی بزرگ شروع کرد. مثلا اینکه باید نظام پولی و مالی رو اصلاح کرد یا نگاهی جدی داشت به نظام بانکی. اما واقعیت اینه که بعضی از خرده نظام ها هستن که اگر بهشون توجه بشه ناگهان نظام اقتصادی یک کشور متحول میشه. یکی از چیزهایی که میتونه نظام اقتصادی رو متحول کنه توجه به واحدهای صنعتی کوچک. واحدهای صنعتی کوچک، بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دولت باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشه برای توجه کردن به این واحدها. این برنامه از کاوشگر راجع به بنگاه‌های اقتصادی کوچک می‌شه. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را ازتون سلب کرده، کاوشگر را از دست ندید، هرچند که هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خوندن رو نمی‌گیره. کاوشگر رو بشنوید. کاوشگر. چه قوانینی در کشور ما برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی وجود داره، به خصوص بنگاه‌های اقتصادی کوچک؟ اصلا بنگاه اقتصادی کوچک چی هست و بازه فعالیتش چگونه است؟ چه قوانینی در کشور ما وجود داره برای حمایت کردن از بنگاه‌های اقتصادی کوچک؟ واحدهای صنعتی کوچک برای چند نفر میتونن اشتغال زایی کنن و چطور میشه یک واحد صنعتی کوچک داشت؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید. کاوشگران جوان حسین رضوی، سعید مولایی، خانم ها عارفه موسوی و نازنین علیدادیانی کاوش هایی رو مهیا کردند که در فرصت مناسب خواهید شنید. محسن رسولی اینجاست تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با شما دوستان به اشتراک بگذاره. و من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما می‌کنم با جناب آقای مهندس خامپور، همچنین با جناب آقای مهندس علی یزدانی. با ما همراه باشید. خب بریم برنامه رو آغاز کنیم. محسن
به نام خدا، سلام و کاوشگر.
حالا احوال چطوری؟
خوبی؟
خوبی؟
خیلی مهمه این صنایع کوچک، یعنی هر جای دنیا رو، هر کشور پیشرفته دنیا رو که نگاه میکنیم، این بخش اعظمی از صنعتش رو داره همین صنایع کوچک و متوسط یا همون SME ها تأمین میکنه. مثلا آلمان 2.5 میلیون بنگاه صنایع کوچک و متوسط داره که چیزی حدود فکر میکنم 20 میلیون نفر فقط در این حوزه اشتغال دارن و ببینید خودش چقدر میتونه اشتغال زایی بکنه برای یک کشور. و همه کشورهای معروف دنیا مثل فرانسه، حتی مثل ژاپن، اینها از صنایع کوچک شروع کرده همه نشانهای تجاری معروفشون، همه صنایع بزرگشون، و رشد پیدا کرده. خیلی از این نشانهای تجاری معروف دنیا رو که ما میدونیم، چه در صنایع پوشاک، چه در صنایع خودروسازی، چه در صنایع بزرگ دنیا، همشون در مراحل اولیه‌شون از همین صنایع کوچک شروع کردن و حمایت شده ازشون و رشد پیدا کردن و تبدیل شدن به صنایع بزرگ.
هم در نماکالاهای بین المللی، هم در میان نماکالاهای داخلی بین المللی ما از این دست زیاد داریم. مثلا در صنایع غذایی خیلی از نامونشان ها رو امروز میشناسیم که از یک زیرزمین از صنایع کوچک شروع کردند. در دنیا مثلا فراری رو میشناسیم، هیوندای رو میشناسیم، اینا همه کارگاه‌های بسیار کوچک بودن، یعنی در دست صنایع کوچک جای می‌گرفتن.
آره، یا مثلا همین صنایع های تک، یا همین اولین بار استیو جابز میاد پارکینگ خونه داره. آره، با دو تا از همکاراش و دوستاش میان کارهایی رو انجام میدن، چیزهایی رو اختراع میکنن و همون رو رشد میدن. و
خواهش میکنم ما رو تنها نگذارید، قول میدم که این برنامه برای شما مفید خواهد بود.
تلینا سینگ یکی از اساتید دانشگاه استنفورد آمریکاست که هر ترم تمرین جالبی برای دانشجویان کلاسش ترتیب میده. اون هر ترم $5 به هر کدوم از دانشجویان کلاسش هدیه میده و میگه باید تو 3 روز آخر هفته بتونی با این پول یه کسب و کار برای خودت راه اندازی کنی و تا جایی که میتونی ایجاد ارزش افزوده کنی. خیلی از دانشجوها با این $5 یه سطلای کهنه تهیه کردن و شروع کردن به شستشوی ماشین مردم. خیلی از اونا دستگاه آب میوه‌گیری خونه‌شون رو برداشتن و با اون $5 چند کیلو پرتقال خریدن و سعی کردن در حوزه تولید آب میوه فعالیت کنن. جالب اینه که عموماً افرادی که به صورت جمعی سعی کردن کسب و کار راه بندازن، در صورتی که بین اعضا مشاجره‌ای رخ نمی‌داد و تقسیم وظایف به درستی انجام می‌گرفت، خیلی موفق‌تر بودن و می‌تونستن به سودهای بیشتری برسن. در این بین گروه‌هایی که سعی کردن کمی متفاوت باشن، یعنی مثلا آب میوه خاصی رو ارائه بدن که هر جای عرضه نمیشد، خیلی موفق تر از سایرین بودن. این مسئله به خوبی نشون میده که در کشوری حتی مثل آمریکا که نظام سرمایه‌داری در اون برقراره و صنایع بسیار بزرگ اونجا فعالیت میکنن که میتونن صنایع کوچیک رو به راحتی له کنن، صنایع کوچیک با ایجاد مزیت رقابتی برای خودشون میتونن بخشی از بازار رو در اختیار بگیرن. جالبه بدونید دلیل اصلی پیشرفت صنایع کشورهای شرق آسیا هم همین صنایع کوچیکه. یعنی در کشورهای شرق آسیا بار اصلی صنعت رو همین صنایع کوچیک به دوش میکشن. حقیقت اینه که احتمالاً هر کدوم از ما نه تنها به اندازه $5 که خیلی بیشتر از این مبلغ رو در اختیار داریم. مسئولین هم که میگن از صنایع داخلی حمایت میکنن و کسانی که میخوان وارد این حیطه بشن نگران نباشن. پس چرا هر کدوم از ما از همین امروز شروع نکنیم و با یه ایده خوب یه کسب و کار کوچیک برای خودمون راه اندازی نکنیم؟ هر کدوم از ما میتونیم با یه سرمایه کم، با کمک گرفتن از دوستانمون، البته به شرط داشتن یه ایده خوب و همت و پشتکار، یه کسب و کار و صنعت کوچیک راه اندازی کنیم و از این راه هم برای خودمون و هم برای کشورمون ایجاد ارزش افزوده و درآمدزایی کنیم.
همچنان شنونده کاوشگر هستید. این برنامه با شما در مورد صنایع کوچک صحبت می‌کنیم.
آره. 3 تا از کشورهای بزرگ و حالا معروف دنیا که در بحث صنعتی در خیلی از حالا رشته‌های صنعتی مختلف معروف هستن و خیلی رشد کردن، مثل ژاپن، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، 80% صنایعی که در حال حاضر در این کشورها فعال هستن صنایع کوچک و متوسط هستن و هر کدوم از این کشورها تعاریف خاص خودشون رو برای صنایع کوچک و متوسط دارن و میگن که مثلا بیا چند تاشون رو با هم مرور کنیم. مثلا در کانادا بنگاه کوچک یا صنعت کوچک صنایعیه یا بنگاهیه که کمتر از 100 نفر درش اشتغال داشته باشن و فروشش هم کمتر از $5 میلیون باشه. یا مثلا بیایم اگر در کره جنوبی نگاه کنیم، میبینیم بنگاه کوچک بنگاهیه که کمتر از 300 نفر اشتغال داشته باشن درش و حدود 80 میلیارد وون قواعد پول کره جنوبیه بعد درآمدزایی داشته باشه. اما در ایران متاسفانه هیچ تعریف دقیق و مشخصی برای بنگاه متوسط و
کوچک
وجود نداره و هر ارگانی اومده تعریف خاص خودش رو ارائه داده. برخی گفتن باید کمتر از 50 نفر اشتغال زایی داشته باشه، برخی گفتن کمتر از 100 نفر و فکر می‌کنم حالا به زعم خیلی از کارشناس ها مشکل اصلی حال حاضر همین بنگاه های متوسط و کوچک ما همینه که تعریف درستی در موردشون نیست. وقتی تعریف درست در مورد این بنگاه ها نباشه، این صنایع کوچک متوسط نباشه، قوانین مختص اینا هم نمیتونه طبیعتاً وضع بشه، پس تسهیلات هم نمیشه به اینا ارائه بشه، پس هیچ چیز درست در مورد اینها رعایت نمیشه. اینها نمیدونن بنگاه کوچیکن، نمیدونن بنگاه متوسطن، شاید بنگاه بزرگ محسوب بشن. و اون تعریف درست اگه ما بتونیم ارائه بدیم که همه ارگان ها به این اتفاق نظر داشته باشن، این خیلی موثره در رشد این.
یادمون نره که ما در کشورهای مثل کره که محسن بهشون اشاره کرد، یه بنگاه کوچک و یه بنگاه متوسط نداریم. حتی بنگاه کوچک و بنگاه متوسط هم خودشون تقسیم میشن به چند تا تعریف مختلف. یعنی انقدر تعریف ها دقیقه که ما مثلا میدونیم که یه بنگاهی که X میلیون تومان در سال گردش مالی داره و تعداد X نفر رو براشون اشتغال زایی کرده و وسعت بازارش مثلا X کیلومتر مربعه، این در کدام دسته از بنگاه کوچک یا متوسط جا میشه؟ این خیلی مهمه، به خاطر اینکه این دید بانک ها رو برای ارائه تسهیلات باز میکنه. بانک ها الان ناگزیر هستن خودشون بازرس هایی رو بفرستن به واحد های صنعتی که میخوان باهاشون مشارکت کنن تا از کم و کیف کار اونها سر در بیارن، به خاطر اینکه یک رده بندی استانداردی در بنگاه های کوچک و متوسط وجود نداره. حالا که در صورتی که اون نظام ساختی یافته تر بیاد مستقر بشه، یه بنگاه صنعتی کوچک میره به بانک مراجعه میکنه و کد خودش رو میگه، یا میگه که در کدام زیر دسته قرار گرفته، و خیلی راحت بانک حالا میفهمه که این چقدر سوده خواهد بود، چقدر میتونه تسهیلات بگیره و چقدر تسهیلات رو میتونه برگردونه.
حالا مشکل چیه در حال حاضر در کشور ما؟ مثلا شما یک بنگاهو با 100 نفر کارگر در نظر بگیرید که حالا یک مدیری دارن یا چند مهندس هم درش مشغول به کار هستن. وزارت کار و امور اجتماعی تعریف خاص خودش رو داره از بنگاه‌های کوچک و مثلا کارگران خاصی رو طبق اون تعریف خودش میگه که اینها در بنگاه کوچک کار میکنن و تسهیلاتی به اینا میده، حقوق خاصی برای اینا وضع میکنه. وزارت صنعت که مثلا میخواد مواد اولیه تامین کنه، تسهیلاتی دوباره ارائه بده، وامی بده به اینها، اون هم تعریف خاص خودش رو داره. بانک مرکزی هم دوباره تعریف خاص خودش رو داره. یعنی سه تا ارگان مختلف هر کدوم تعریف خودشون رو دارن و هیچ کدوم تسهیلات متناسب رو به این بنگاه نمیدن و این بنگاه واقعا بلا تکلیفه که بالاخره باید چگونه تسهیلات دریافت کنه و چگونه تکلیفش مشخص.
متشکرم محسن. دوستان همچنان با ما همراه باشید در مورد یکی از معضلاتی که همین بنگاه‌های کوچک به ظاهر برای اقتصاد ایران به وجود آوردن در یک دهه گذشته با شما صحبت خواهیم کرد در فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه‌های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان.
من مهندسه هستم، 22 سالمه، توی دانشگاه تهران درس میخونم، رشتم هم صنایع دستی. جالبه بدونید که این ایده هامون از یه گروه توی شبکه‌های اجتماعی شروع شد. توی این گروه که هممون بودیم تصمیم گرفتیم به نگه فقط توی این گروه بچرخیم و کاری نکنیم، کار اقتصادی انجام بدیم، با رشتمون هم در ارتباط باشیم. توی دانشگاه تهران دوستای زیادی دارم، اونا هم رشته‌های مختلفی دارن، بیشتریاشون هم رشته‌شون هنره، مثل گرافیک، ویترای، نقاشی روی شیشه یا صنایع دستی. ما الان کم کم تبدیل به یک گروه شدیم با دوستام و همکلاسی ها. بعد تصمیم گرفتیم که تو تعطیلات تابستونی که امتحانامون هم تموم شده کاری کنیم که هم درآمد داشته باشه هم سرمون رو گرم کنه. ما فکر کردیم چیکار کنیم، به این نتیجه رسیدیم که از رشته خودمون استفاده کنیم. خلاصه اینجوری شد که جمع شدیم با هم طرح‌ها ایده‌هامون رو در میون گذاشتیم با هم دیگه. بعد هر کسی هم یه بخشی از کار رو به عهده گرفت. قرار شد که بره خونه و اون کارا رو توی مدتی انجام بده و بعد بیاریمش اینجا که بعد ببینیم کارامون چطوریه. البته نه که فقط سرمون گرم شه. بعد به کمک یکی از دوستامون که تخصصش بازاریابیه اونا رو بفروشیم. کارامون هم بیشتر طراحی و چاپ روی پارچه است. مثلا دستبند یا گردنبند درست می‌کنی. کیف و کفش دستی لباسه محلی روش چاپ داشته باشه، یک نشونی از همه شهرها توش هست که لباس محلی دارن، مثل کرد، لار، ترک. من به عنوان سرگروه این گروه با دوستانم به این نتیجه رسیدیم که کارمون انشاءالله میتونه راه بیفته و ما از طریق شبکه‌های اجتماعی تبلیغات میکنیم تا بتونیم نمونه کارامون رو نشون بدیم و به دیگران بفروشیم. بازاریابمون این صنایع رو میفرسته برای منطقه گردشگری، مثلا عمارت‌های مختلف که مثلا مردم که برای گردشگری میان اونجا با این صنایع دست آشنا بشن. گردشگران که از کشور دیگه میان با فرهنگ کشورمون آشنا میشن. ما میخواستیم علاوه بر این که برای خودمون درآمدزایی کنیم، یه فایده هم برای کشورمون و فرهنگمون داشته باشیم. ایده دیگه اینم اینه که اشعار مولانا رو در میاریم و روی این پارچه ها می نویسیم تا هم نوآوری کرده باشیم و هم از فرهنگ کشور خودمون استفاده کرده باشیم.
خب همچنان شنونده کاوشگر هستید. محسن اگه یادت باشه یه در واقع تسهیلاتی تصویب کرد هیئت دولت در چند سال گذشته برای بنگاه‌های زودبازده.
درست.
بعد یه بخشیش اومد خرد شد برای صنایع کوچک و صنایع متوسط و اینها. که خود اون بنگاه‌های زودبازده هم عموماً در دسته صنایع کوچک بودن. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم به یک کارخونه تولیدی خیلی بزرگ بگیم بنگاه زودبازده، چون همون زمانی که میکشه تا این ساخته بشه و به راه بیفته و انتقال تکنولوژی صورت بگیره خودش زمان زیادی. چقدر هزاران میلیارد تومان وام در کشور به زعم کارشناسان اقتصادی جابجا شد به نام واحدهای صنعتی کوچک و متوسط.
بله.
که با پولی که رد و بدل شد یک پیچ، یک نوار نقاله، یک متر سیم برق خریداری
نشد.
بلکه این پول اومد تزریق شد به بازار واردات خودرو، به بازار ساخت و ساز مسکن و با جعل فاکتورهای تسهیلات بسیار کلانی از بانک ها گرفته شد به نام واحدهای صنعتی کوچک.
اتفاقی که دقیقاً توی پارک های علم و فناوری کشورمون رخ داد و دیدیم یهو اینها جهش پیدا کرد، تعداد شرکت‌های دانش بنیانی که قرار بود راه اندازی بشه و اینها بخشی از اون اقتصاد دانش بنیان که پایه‌های اقتصاد مقاومتی رو قرار تشکیل بده، قرار بود اینها در اون بخش فعالیت کنن و بانک‌های مخصوصی اومدن احداث شدن در این پارک‌های علم و فناوری که وام بدن به این شرکت‌های کوچیک دانش بنیان که خودشون جزء این صنایع کوچک محسوب میشن و دیدیم که این وام‌ها اصلاً به این شرکت‌ها داده نشد و با سود اندک مثلا صرف ساختمان سازی میشد یا فلان مدیر میمد برای خودش وام میگرفت.
حالا ما نمیخوایم بگیم اصلاً، ولی متاسفانه مثلا یک گفتمانی رایج شد در میان بنگاه‌های اقتصادی که این خیلی محل تأسف بود و اون چی بود؟ این بود که من یه روزی میشنیدم بین مدیرعاملان شرکت‌های خصوصی که میگفتن شنیدید به شرکت‌های دانش بنیان وام 4% میدن با 2 سال خواب، بیایید برید دنبال شرکتتون رو دانش بنیان کنید. ببینید یک شرکتی که دانش بنیانه به ذات دانش بنیانه، شما نمیتونید یک شرکت دانش بنیان رو دانش بنیان کنید. حالا ممکنه پاره ای از شرکت‌های خصوصی برن نگاه بکنن ببینن اصلا اینا به ذات دانش بنیان بودن تمام این مدت، بسترش در کشور وجود نداشته، حالا بهتره برن دنبال کنن. ولی اونایی که دانش بنیان نیستن هم رفتن دانش بنیان شدن یه جوری، و این شرایط در واقع شامل حالشون شد. ضمن اینکه اون شرکت دانش بنیانی که آمده بود و 11 متر جا در پارک علم و فناوری مثلا دانشگاه اصفهان یا تهران گرفته بود، کار خودش رو شروع کرده بود و اتفاقا اون پایه اقتصاد مقاومتی بود، وقتی اومد پای میز با یکی از بانک‌های دولتی نشست که وام دریافت بکنه، با این شرط مواجه شد که 300-400 میلیون باید وثیقه بانکی تامین بکنه. اتفاقا اون نمیتوانست و اون شرکت خصوصی که دانش بنیان نبود به زور دانش بنیان شده بود، خیلی راحت میتونست این کارو بکنه.
جالبه خود معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری که اومد ارزیابی کرد این شرکت‌های دانش بنیان رو که ببینه اصلا چرا یهو مثلا از 500-600 تا تبدیل شد به 6500 تا شرکت دانش بنیان، وقتی این ارزیابی صورت گرفت توسط کارشناسا دیدن از 6500 تا 1000 تاشون فقط با اون تعریف درست و دقیقی که برای شرکت دانش بنیان تعریف شده مطابق هستن.
بله.
آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. یه تلاش هیجان‌انگیز. هیجان به سبک کاوشگر جوان. سهم بزرگی از اقتصاد کشور متعلق به صنایع بزرگ دولتی و نیمه دولتیه که بیشتر از 80% اقتصاد کشور رو در اختیار داره. از اونجا که این بخش نقش مهمی تو فرایندهای استخراج و پالایش و فروش نفت خام و فراورده‌های اون صنایع پتروشیمی و صنایع گاز داره، این رقم طبیعی به نظر میاد، اما از طرفی باعث شده اقتصاد کشور و بودجه دولت به این صنایع وابستگی شدیدی پیدا کنه. جالبه که بدونید بنگاه‌ها یا صنایع کوچک و متوسط از لحاظ تعداد از صنایع بزرگ جلو زدن. آمارها نشون میده 95% از بنگاه‌های اقتصادی موجود از نوع کوچک و متوسطن. این بنگاه‌ها ویژگی‌های خاص خودشونو دارن. اینکه معمولاً سهم کمی از بازار رو دارن و توسط مالکان و به طور کاملاً شخصی مدیریت میشن. این نوع صنایع از اهمیت بالایی در دنیا برخوردارن. به طور مثال در آلمان حدود 2.5 میلیون بنگاه کوچک مشغول به کار و حدود 20 میلیون نفر از این طریق شاغلن. در واقع این بنگاه 70% از کل شاغلان این کشور صنعتی رو در استخدام خودش داره. اما چرا نگاه دنیا به این صنایع؟ باید گفت که از صنایع کوچک برخلاف اسمش زیادی برمیاد. این بنگاه ها قابلیت ایجاد کارآفرینی و خلاقیت در کار رو دارن و جالبه که بگم بیش از 55% نوآوری ها و اختراعاتی که در آمریکا صورت میگیره در این بنگاه ها رخ میده. علاوه بر این بنگاه های کوچک راحت تر میتونن به عوامل اقتصادی قانونی و اجتماعی واکنش نشون بدن و خودشونو با محیط هماهنگ کنن. امروز صنایع کوچک قلب اقتصاد جهان هستند و عامل عمده صنعت ساختار صنعتی کشورها محسوب میشن. هرچند صنایع کلان هم به دلیل مزیت‌هایی مثل حجم وسیع تولید همچنان مورد توجهند، اما این دو بخش از صنایع رقیب هم نیستند. صنایع کوچک هرچند کوچکند، اما میتونن تأثیرات بزرگی به همراه داشته باشند.
دوستان شنونده، متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. آرزو میکنم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان رو تامین کرده باشه. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید انشالله. خدا نگهدار.
مصرف کننده. مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. شوخی و طنز با اخبار اقتصادی رو تو برنامه دکه شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
اگه دوست دارین مسائل روزی اقتصادی را تو قالبی طنز و شوخی بشنو،
یا اگه دلتون میخواد در جریان آخرین اخبار اقتصادی اونم به صورت نمایش و شعر و فکاهی قرار بگیرین،
برنامه دکه رو از شبکه اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز گوش کنید.
دکه روزای زوج
4 تا 4 و نیمی
از دکه.
برنامه که دکه روز دوشنبه 5 اسفند ماه رو با موضوع زمین خاری شنونده باشید.
صدا خوبه؟
شده به جهان جمال لم یزلی، محمد آمده از دو فاطمه دو علی.
محمد حسین پور هستم، تهیه کننده ویژه برنامه باقر العلوم برای شب میلاد حضرت امام باقر علیه السلام از رادیو معارف.
ماه انجم آمده، نور پنجم آمده، یا امام باقر، یا
ویژه برنامه‌ای با عنوان باقر العلوم برای شب میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام تدارک دیده شده که از ساعت 19:10 تا 20:50 تقدیم شنوندگان عزیز رادیو معارف میشه.
امام ارض و سما محمد ابن علی.
محور اصلی برنامه سیره عبادی حضرت هست، در واقع ترغیب و تشویق شنوندگان عزیز برای استقبال این ماه عزیز، ماه رجب هست. در ماه رجب باب رحمت الهی، باب رحمت خداوند باز میشه و جلوه های رحمت خداوند در این ماه بروز و ظهور بکنه. ما باید یاد بگیریم که چگونه خودمون رو در معرض رحمت خداوند قرار بدیم و از فرصت های این ماه عزیز بهره ببریم برای استفاده بیشتر در ماه های بعدی، یعنی ماه شعبان و ماه رمضان.
در هزاران انجمن هم حسینی.
دوشنبه 5 اسفند ماه برنامه عقیق به گرایش به حجاب نخبگان خواهد پرداخت. عقیق را از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
به نام خدا، من حمیده پورمن تهیه کننده برنامه عقیق هستم. این برنامه به عفاف و حجاب میپردازه در جامعه نخبگانی بانوان کشور. ما سعی کردیم تو این برنامه به گرایش های بانوان به سمت حجاب و اینکه به چه شکل به این سمت گرایش پیدا کردن، از زندگی نامشون شروع کردیم، از بدو تولد و اینکه اصلا به چه شکل به سمت حجاب گرایش پیدا کردن در موردش صحبت شده. این برنامه به صورت مستند تهیه شده که شما میتونید هر روز از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:25 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.